سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی به میزبانی مرسلین ارسلا تقدیمتان خواهد شد. اما در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان را داریم. شرکت هوایی کیش ایر ایران پروازهایش را به افغانستان آغاز کرد. با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی، اولین پرواز این شرکت دیروز جمعه به ولایت کندهار صورت گرفت. غلام جیلانی وفا، معاون اداره هوانوردی حکومت طالبان گفته است که آغاز پروازهای شرکت کیش ایر سهولت بیشتر در سفر بین افغانستان و ایران ایجاد می‌کند. علیرضا حاجی‌زاده کنسول ایران در کندهار گفته است که این شرکت هوایی هفته دو پرواز به کابل و کندهار اجرا خواهد کرد. پیش از این شرکت هوایی ماهان ایران پروازهایش را به افغانستان اثر گرفته بود. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اجازه نمیدهد افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه‌های امن حراس افغانان مبدل شود. او این صحبت‌ها را به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن 13 سرباز در حمله بر میدان هوایی کابل مطرح کرد. در اعلامیه که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده در آن آمده است که آنها هنوز هم در تلاش کسانی هستند که در حمله بر میدان هوایی کابل دست داشتند و در کنار 13 سرباز آمریکایی 170 افغان نیز در آن کشته شد. در این اعلامیه گفته شده است از طریق دیپلماسی اصولی و اقدامات دیگر تلاش میکنند تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه‌های گروه‌های حراس افغان مبدل نشود. وزارت خارجه آمریکا در حال از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه‌های حراس افغانان اطمینان می‌دهد که در آغاز ماه آگوست سال روان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده را در کابل کشتند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که تا 50 میلیون نفر در 45 کشور همه روزه در پردگاه قحطی به سر میبرند. آنتونیو گوترش این مطلب را در توییت روز جمعه گفت و افزود که میتواند از فاجعه جلوگیری کنند، اما به گفته او گوترش برای اطمینان از دریافت کمک به افراد نیازمند با اقدام عاجل نیاز است. افغانستان هم از جمله کشورهایی است که میزان فقر در آن خیلی گسترده است و میلیون ها نفر را خطر گرسنگی تهدید می کند. وزارت خارجه جرمنی بازداشت یک شهروند آن کشور را در ایران به اتهام عکسبرداری در مناطق ممنوعه تایید کرد. این وزارت از ارائه جزئیات به رادیو آزادی، رادیوی فردای ایران، رادیو اروپای آزاد خودداری کرد، اما منابع به این رسانه ها گفتند که این مرد 66 ساله بیش از یک ماه است در ایران در زندان به سر می برد. به اساس گزارش این مرد در سفر به ایران با موترسایکل به چندین شهر از جمله تهران و تبریز رفته بود. مقام های قضایی و امنیتی ایران در مورد دستگیری این شهروند جرمنی تا کنون چیزی نگفتند. اتحادیه اروپا گفتگوهای اضطراری درباره رسیدگی به بحران انرژی را که بر اثر حمله روسیه به اوکراین ایجاد شده است برگزار خواهد کرد. پیتر فیولا صدر اعظم جمهوری چک که کشورش را ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد در توییتر روز جمعه گفت که وزیران انرژی این اتحادیه به زودی برای بحث در مورد اقدامات اضطراری مشخص برای رسیدگی به وضعیت انرژی نشست را برگزار خواهند کرد. تاریخ برگزاری نشست اعلام نشده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان میگوید مامورانش 3 فردی را که ادعا می شود جهانگردن در منطقه بادگون در جنوب این کشور دیروز بازداشت کردند. یکی از مظنونین به نام ابو نور معرفی شده و این کمیته گفته که او رهبر یک گروه افراطی بوده است. گفته شده که مظنون سوم عضو گروه توریستی امارت قفقاز است و در توزیع مواد افراطی دخیل بوده است. نیروهای امنیتی در کنار بازداشت این افراد 3 نارنجک، مهمات، 3 چاقوی نظامی، مقدار زیاد متون و کتاب‌های مذهبی افراطی را نیز ضبط کردند. امروز شنبه 5 سنبله 1401 خورشیدی که برابر می شود با 27 آگوست 2022 میلادی، من خجسته کبیری هستم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید کمپاین جهانی علیه داعش و دیگر گروه های حراس افغان را دو برابر کرده است. وقوع سیلاب ها در شرق افغانستان.
دلتلاندی خیمه وی در کوچان خدای ولی دی خوصم پا دیسین که داغا در اینجا خیمه کوچی آب بود و حالا همه آن را آب برده است.
نگرانی اتحادیه اروپا از بسته ماندن مکاتب برای دختران افغان.
امسال قرار بود که سال 12 را تمام بکنم و آخرین سال ما باشه و شهادت نامه خود دریافت بکنم. متاسفانه این گونه نیست.
پیام های شما را نیز داریم.
تا دل درد نکند از چشم کور عشق نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که واشنگتن کمپاین جهانی علیه داعش و دیگر گروه های تروریستی را که امریکایی ها را تهدید میکند دو برابر کرده است. این گزارش را خواهیم شنید، اما پیش از آن دوستداران برنامه ساعت درسی باید بگویم که تا چند لحظه بعد نوبت به این برنامه خواهد رسید، اما حال به چند گزارش خبری میپردازیم.
رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سالگرد حمله مرگبار 26 آگست در نزدیک میدان هوایی کابل میگوید که واشنگتن بدون حضور نظامی در افغانستان فشار بر گروه‌های تروریستی را حفظ می‌کند. جو بایدن در بیانیه گفته است که یک سال پیش 13 سرباز به گفته او پر افتخار و میهن پرست آمریکایی و همچنان بیش از 100 افغان غیر نظامی بی‌گناه در این رویداد در دروازه ابی بیرون میدان هوایی کابل کشته شدند. بایدن در این بیانیه که آن را قصر سفید روز جمعه نشر کرد، افزوده است که واشنگتن به دنبال این حمله کمپاین جهانی علیه داعش و دیگر گروه های تروریستی را که امریکایی ها را تهدید می کنند دو برابر کرده است. مسئولیت این حمله را که چند روز پیش از پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت داعش پذیرفته بود. رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه به کشته شدن رهبر داعش در سوریه و رهبر شبکه القاعده در کابل اشاره کرده است. جو بایدن حدود یک ماه پیش اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله تیاره بسرنشین امریکا در منطقه شیرپور کابل در 31 جولای کشته شد. سپس انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت که طالبان با پناه دادن به ایمن الزواهری موافقتنامه دوحه را نقض کردند. طالبان میگویند که بررسیشان هنوز در محلی که این حمله تیاره بی‌پیلوت امریکا صورت گرفته ادامه دارد. در حالی که طالبان گفتند که با گروه‌های تروریستی رابطه ندارند و از قلمرو افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما پس از کشته شدن ایمن الزواهری در کابل، نگرانی‌ها در مورد رابطه میان شبکه القاعده و طالبان افزایش یافته است. به تازگی وزیر دفاع روسیه از گسترش حضور داعش و القاعده در افغانستان و تهدید احتمالی از خاک افغانستان و کشورهای منطقه ابراز نگرانی کرد. با خروج آخرین سرباز آمریکایی در 31 آگست پارسال از افغانستان، حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان رسما پایان یافت. تصمیم رئیس جمهور بایدن در مورد خروج از افغانستان از سوی اعضای جمهوری‌خواه کنگرس آمریکا و شماری از مقام‌های پیشین آمریکایی مورد انتقاد قرار گرفته است. قصر سفید اما از این تصمیم به تکرار دفاع کرده و گفته است که امریکا می تواند تهدیدات تروریستی علیه ایالات متحده و شهروندانش را در هر جا و هر مکان مهار کند.
شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که واشنگتن کمپاین جهانی علیه داعش و دیگر گروه های تروریستی را که امریکایی ها را تهدید می کند دو برابر کرده است. او این گفته ها را به مناسبت یک سالگی کشته شدن 13 سرباز امریکایی در حمله به میدان هوایی کابل گفته. سیلاب ها در مناطق زیاده در شرق افغانستان جاری شده است. مقام های طالبان میگویند که حدود 400 نفر از مناطق سیلاب زده توسط هلیکوپتر بیرون کشیده شدند. مقام ها از ارقام تازه تلفات در این مورد چیزی نمیگویند، اما مردم محلی میگویند که شمار زیاد افراد را ممکن سیل برده باشد. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ میشنویم.
جاری شدن سیلاب‌ها در شرق افغانستان زندگی از صدها نفر را با تهدید روبرو کرده است. مقام‌های طالبان میگویند که نیروهای پیاده و هوایی آنها در شرق کشور سرگرم نجات کسانی هستند که در سیلاب گیر ماندند. ویدیوهای افراد گیر مانده در سیلاب‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در یک ویدیو دیده می‌شود که شماری از افراد به سوی هلیکوپتر طالبان می‌شتابند تا به جای مسعون منتقل شوند. وزارت دفاع طالبان در توییتر نوشته است که صدها نفر در ننگرهار و لغمان نجات داده شدند. ارقام احتمالی تلفات و زخمیان ناشی از جاری شدن سیلاب‌های دو روز گذشته در این دو ولایت هنوز ارائه نشده است، اما مردم عام نگرانند و میگویند شمار زیاد افراد را شاید سیل برده باشد. در همین حال گزارش شده است که روستاهای کنار دریا را آب گرفته. در یکی از ویدیوهای منتشر شده یک باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار میگوید خیمه های کوچی ها زیر آب شده و ممکن تلفات به همراه داشته باشد.
دلتلان دی خیمه وی دا کوچان دای ولی دی وسم پدی سین که داغا
در اینجا خیمه کوچی ها بود و حالا همه آن را آب برده است. حالا هم در این دریا سیل جاری هست. اینجا قریه احمدزه ولسوالی کامه است. تقریبا نیمی از این قریه را آب برده است. هنوز هم شدت آب زیاد هست و لحظه به لحظه زیاد می شود.
از سوی دیگر محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان در پیام به رسانه‌ها درباره سیلاب‌ها در ننگرهار و لغمان چنین می گوید.
کم سیلابان لغمان و ننگرهار و ایتون که راغلی و
با استفاده از هلیکوپترهای وزارت دفاع ما توانستیم 320 تن از هموطنان خود را که در سیلابهای لغمان و ننگرهار گیر مانده بودند نجات بدهیم و به مناطق امن انتقال بدهیم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث کوشش می کند که به تمامی مردم آسیب دیده در سیلابها رسیدگی صورت بگیرد.
آقای حقانی گفت که سیلاب ها در میدان وردگ و پنجشیر هم سرازیر شده و خسارات مالی به مردم وارد کرده است. او اما افزود که گزارش هایی را در مورد تلفات افراد هنوز دریافت نکردند. برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که دست کم 8 نفر روز جمعه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولایت نورستان جان باختند. بر اساس ارقام حکومت طالبان، سیلاب ها طی یک ماه گذشته در ولایت های مختلف افغانستان جان حداقل 182 نفر را گرفته و بیش از 250 تن دیگر را زخمی کرده است. اضافه 3000 خانه رهایشی نیز ویران شده و هزاران جریب زمین زراعتی زیر آب شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همان گونه که شنیدید سیلاب ها در مناطق زیاده در شرق افغانستان جاری شده است که حدود 400 نفر از مناطق سیلاب زده توسط هلیکوپتر بیرون کشیده شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید پس از آن که طالبان بر تمام افغانستان حاکم شدند روند تخلیه افغانان پیچیده شده است. مقام های این وزارت ناوقت روز گذشته در یک نشست خبری به خبرنگاران گفتند که به خاطر تسریع این روند باید بر گزینه‌های بدیل کار شود. اما از طرف دیگر شماری از افغانان که در افغانستان با آمریکایی‌ها کار کردند از دشواری‌های زندگیشان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود گذشت یک سال هنوز هم شمار از افغانان که با خارجی ها مخصوصا امریکایی ها کار کردند در افغانستان باقی مانده و به گفته خودشان با تهدیدهای روبرو اند.
به عیسوی متقاضیان په افغانستان کې نه وزیدای چې
فرد که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. در صحبت با رادیو زودی گفت آن افغانانی که میخواهند افغانستان را ترک کنند و ویزه بشری و یا ویزه ویژه مهاجرت امریکا را خواهان هستند با این شرایط دشوار روبرو هستند. به گفته وی در کنار مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی زندگی آنان را با چالش های روبرو کرده است.
به عیسوی متقاضیان په افغانستان کې نوی
متقاضیان ایسایبی نه تنها با تهدیدهای امنیتی روبرو هستند، بلکه با وضعیت دشوار اقتصادی هم روبرو هستند. بسیار زیاد در ترس هستند و برای بقای زندگی اکنون شمار زیادی از آنان سامان خانه را به فروش می‌رسانند. امید ما این است که امریکا هر چیز زودتر افراد خود را بیرون کند که برایشان اینجا خطر وجود دارد.
تشویق که چه خپلم کاران زر تر زر او باسی
وای همچنان خواهان شتاب این روند است. این در حالی است که به تازگی وزارت دفاع امریکا گفته با حاکمیت طالبان بر افغانستان روند تخلیه افغانان از این کشور پیچیده شده است. شمار از مقام‌های این وزارت که نام‌هایشان ذکر نشده ناوقت پنجشنبه در یک نشست خبری در وزارت دفاع امریکا در مورد روند تخلیه از افغانستان معلومات کوتاه دادند. این مقام‌ها گفته که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان روند تخلیه افغانان پیچیده‌تر شده است. به گفته این مقام‌ها اکنون باید به راه‌ها و گزینه‌های بدیل کار شود. با اینکه این مقام‌ها اشاره به کشته شدن 10 تن از اعضای یک خانواده در حمله هوایی بی پیلوت امریکا در تاریخ 29 مای آگوست سال گذشته می کند و درباره خروج اعضای باقی مانده آن خانواده گپ می زند، اما یک تن از اعضای این خانواده در صحبت به رادیو آزادی گفته که شمار زیاد از اعضای خانواده وی از کابل خارج شده و تنها 2 یا 3 نفر باقی مانده که آنان هم شاید در آینده نزدیک از افغانستان خارج شوند. یک سال پیش که طالبان بیشتر بخش های افغانستان را گرفتند و آن افغانانی که با خارجی ها به ویژه با آمریکایی ها کار کرده بودند هنوز هم برای خارج شدن از افغانستان تلاش می کنند. با آنکه در ماه آگوست سال گذشته و پس از آن ایالات متحده بیشتر از 100,000 افغانان را از افغانستان خارج کرده، اما با آن هم هزاران تن دیگر منتظر بیرون شدن از این کشور هستند. انتقادها اینند که این روند بسیار آهسته و پیش می رود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما میتونید که رادیو آزادی را در اینترنت هم شنونده باشین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com است. همچنان میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadir صفحه فیسبوک ما هست. در نخستین بازی در جام کرکت آسیا تیم های افغانستان و سریلانکا با هم روبرو میشوند. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان از حدود 10 روز در دبی اند و برای این رقابت ها آمادگی می گیرند. باز هم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ورزشگاه بین المللی کرکت دبی امروز میزبان نخستین بازی جام کرکت آسیا است. انتظار می رود این بازی میان افغانستان و سریلانکا 6:30 شام آغاز شود. پیش از این افغانستان در جام آسیا در برابر سریلانکا برنده شده بود. کرکت بازان افغان برای گرفتن آمادگی در 8 آگوست به دبی رفتند و آنجا یک کمپ تمرینی در روزه داشتند. عثمان غنی عضو تیم ملی کرکت افغانستان میگوید امیدوار است که سریلانکا را شکست دهند.
با اتلسان تاریخ وانم د دبی ترالولو ترسو مونږ وکولې شو چې دلته د هوا سره ځان
په تاریخ 18 به دبی آمدیم تا خود را با هوای اینجا بلد کنیم. ما در بخش بالینگ، فیلدینگ و بیتینگ خیلی زحمت کشیدیم. امید داریم که در بازی در برابر سریلانکا برنده شویم و خوب کرکت کنیم.
ویدیوهای جریان تمرینات و آمادگی اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را بورد کرکت این کشور نشر کرده. در این میان نوین الحق یک کرکتر دیگر افغان نیست میگوید برای بازی پیشرو خوب آمادگی گرفتن.
تو مونگا دیر مهم سیالی را روانی دی پاسی اجام که
بازی های خیلی مهم ما در جام آسیا در راه است و از مدت تمرینات خود را در دبی آغاز کردیم تا با آب و هوای اینجا بلد شویم. اولین بازی ما در برابر سریلانکا است. امید که خوب آغاز کنیم و از شما می خواهیم که قهرمانان ملیتان را در دعاهای خود به یاد داشته باشید.
این بار بازی ها در جام آسیا 20 آور است. در این رقابت ها در کنار افغانستان و سریلانکا تیم های هند، پاکستان، بنگلادش و هنگ کنگ هم اشتراک میکنند. افغانستان در گروه بی با سریلانکا و بنگلادش و در گروه الف با هند، پاکستان و هنگ کنگ روبرو خواهد شد. افغانستان در دومین بازیش روز سه‌شنبه 30 آگوست در ورزشگاه شارجه به مسافه بنگلادش خواهد رفت.
با پایان گزارش های خبری رسیدیم. با رادیو آزادی باشید تا از تازه ترین ها و مهمترین ها آگاه شوید. دانش آموزان عزیز، امید که کارخانگی هایتان را انجام داده باشید، چون تا لحظات کمی برنامه ساعت درسی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن
بیشتر از خبر.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد دوام ممنوعیت طالبان بر مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، در این مورد در صفحه توییتر خود نوشته: درباره رفتن دوباره دختران بسیار گپ زده می شود که گویا این یگانه نگرانی حقوق بشری افغانان باشد و با پاسخ طالبان درباره بازگشایی مکاتب آنان قانع خواهند شد. و افزوده است که چنین نیست، اما این گام نخواست خواهد بود. از طرف دیگر اداره زنان سازمان ملل میگوید 49% کسانی که در افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند زنان و دختران هستند. این در حالی است که حکومت طالبان از 343 روز به این سو شماری از دختران افغان بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکتب باز داشتند. طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این تاکید کرده بودند که طرح بازگشایی مکتب‌های دختران را به رهبرشان ارائه کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم می‌شنویم.
امسال قرار بود که سال 12 را تمام بکنم و آخرین سال ما باشه و شهادت نامه خود دریافت بکنم. متاسفانه این گونه نیست، چون مکتب ها بسته است.
میترای عبدالسالک، متعلم صنف 11 هم در یکی از مکتب های کابل بود، شهری که به دست طالبان سقوط کرد. میترا میگوید از حدود یک سال به این سو از رفتن به مکتب منع شده که امیدهای آینده او و هزاران دختر افغانی دیگر را از بین برده است. میترا میگوید اگر امسال درس میخواند اکنون فارغ صنف 12 هم و برای رشته دلخواه خود آمادگی میگرفت.
مثل ما هزار دختر، صدها دختر، هزارها دختر همین قسم منتظر بودن که امسال شهادت نامه خود دریافت بکنم و بتونه ادامه تحصیل بده، ولی متاسفانه اجازه به ما داده نمیشه و این خیلی سر رو روان انسان تحصیل بد داره. خیلی به ما از سازمان ملل خواستم همین هست که یک کاری بکنن و مکتب ها را برای دخترها باز بکنن تا اونا بتونن درس بخونن، تحصیل بکنن.
این در حالی است که به تازگی توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در این مورد نگرانی نشان داده است. آقای نیکلاسن در صفحه توییتر خود نوشته: گاه ناگاه من تعجب می کنم که آیا ما در مورد مکتب های دختران زیاد صحبت می کنیم که گویا این که تنها نگرانی حقوق بشری باشد و این که گویا افغانان با اقدام طالبان در این باره قانع شوند، اما مانند آن که از طرف طالبان پاسخ گفته می شوند افغانان باید راضی باشد، اما بعدا من متوجه می شوم تا زمانی که آنان این کار را نکنند و سایر حقوق احترام نمی شود. این درجه یک است. تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا همین زمان وزارت معارف و سخنگویان حکومت با پرسش های ما پاسخ ندادند. این در حالی است که طالبان با حاکمیتشان از یک سال به این سو شمار زیاد از دختران افغان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب آموزش محروم کردند. افزون بر این، پوشانیدن صورت دختران و زنان به اجبار، محدودیت بر آموزش کار، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی و همچنان جلوگیری از اعتراض های صلح‌آمیز موارد اند که اداره فعلی طالبان را در داخل و خارج با واکنش های گسترده و پرسش ها مواجه ساخته است. اما طالبان هم بارها گفته که حقوق بانوان را در چارچوب اسلام تامین کرده است. از طرف دیگر اداره زنان سازمان ملل در صفحه توییتر خود نوشته: زنان و دختران 49% کسان را می سازد که به کمک های بیدرنگ بشری نیاز دارند. پیش از این طالبان در مورد مکتب های دختران گفته بودند که طرح را به رهبریشان سپردند و تا پس از دستور رهبریشان مکتب ها را برای دختران بالای صنف ششم باز خواهد کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. شماری از دانشجویان افغان در کشورهای آسیایی نگران چگونگی بود و باششان پس از پایان آموزش‌هایشان هستند. آنان ادعا می‌کنند خانواده‌هایشان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور به ترک کشور شدند. با گفته این دانشجویان، اکنون در افغانستان نیز زمینه کار و زندگی بدون خانواده برایشان میسر نیست و سوی دیگر ناگزیرند که پس از پایان آموزش‌هایشان کشور میزبان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
مشکل عمده ای که بعد از ختم تحصیل دامنگیر دانشجوهای افغانستانی در خارج از کشور است ایست که نبود شرایط خوبی کاری در افغانستان.
این بخشی از نگرانی وارث سالمی است. جوانی که 3 سال پیش با کولهباری از آرزو و امید به آینده راهی ترکیه شد تا تحصیلاتش را ادامه دهد. وارث میگوید دانشجوی سال سوم روابط بین الملل در یکی از پوهنتون‌های کشور ترکیه است. به گفته وی با روی کار آمدن طالبان دانشجویان افغان که در کشورهای دیگر درس می‌خوانند به یک از اقشار آسیب‌پذیر تبدیل شدند. وارث همچنان افسود خانواده‌اش در روند تخلیه مجبور به ترک کشور شده و او حالا نگران شرایط زندگی در افغانستان و کشور میزبان است. این دانشجوی افغان به رادیو آزادی گفت:
و شخصا خودم به عنوان یک کسی که اینجا دانشجو هستم، فامیلم بعد از سقوط نظام در افغانستان تخلیه شدن و بیرون رفتن و فعلا من خودم ترکیه هستم و فامیلم مقیم در یک از کشورهای دیگه، در یک حالت کاملا سردرگمی و در یک حالت که آینده تقریبا نامعلوم است که اگر اینجا درس و دانشگاه تمام شود فردا روز بعد از اتمام درس ما اگر افغانستان بریم چی خواهد شد و اگر بیرون از افغانستان بمانیم چی خواهد شد.
این نگرانی های وارث سالمی در حالی است که در بسیاری از کشورهای آسیایی اقامت قانونی دانشجویان افغان در کشور میزبان پس از پایان دوره تحصیلی پایان می‌یابد. عادل هم که دانشجوی سمستر سوم رشته سیاست، اقتصاد و فلسفه در کشور بنگلادش است نیز همین نگرانی را دارد. به گفته عادل پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خانواده‌اش به یکی از کشورهای اروپایی مهاجر شدند و پس از تکمیل شدن دوره تحصیلی وی مدت اقامت قانونیش در بنگلادش هم پایان می‌یابد. عادل می‌گوید به دلیل اینکه بیشتر از 18 سال سن دارد، کشور میزبان خانواده‌اش هم او را نپذیرفته تا به خانواده‌اش بپیوندد. عادل به رادیو آزادی گفت:
در شرایط قرار دارم، نمیتونم به کشورم برگردم، نمیتونم با فامیلم باشم و در مدتی که من تحصیلات خود را پیش ببرم در اینجا همین 3 سال را من میتونم در بنگلادش اقامت داشته باشم.
این دانشجویان افغان مقیم کشورهای آسیایی همچنان از چالش‌های اقتصادی فراراهشان سخن میگویند. به گفته آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خانواده‌های بیشتر آنان توان حمایت مالی فرزندانشان را به دلیل بحران اقتصادی به وجود آمده یا مهاجرت ندارند و کمک هزینه‌های دولتی هم پس از حاکمیت دوباره طالبان با آنان نرسیده است. تلاش کردیم در این مورد پاسخ وزارت تحصیلات حکومت طالبان را داشته باشیم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت از زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. دانشجویان افغان در کشورهای آسیایی در حال نگران کشور بود و باششان در آینده‌اند که گزارش‌های برخی نهادهای بین‌المللی نشان دهنده افزایش ناداری، بیکاری و نقض حقوق بشر در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبانند.
و حال از شما می‌شنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ما پیش از سال با کورس می رفتیم، انگلیسی می خوندیم، قرآن کریم می خوندیم، ریاضی می خوندیم که به درس های مکتب ما خیلی کمک می شد. اما بعد از آمدن طالبا صنفی های ما هر روز کم شد و کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما زیاد جیگر ما خون است.
از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است، با این قیمت هایی که سمسار بالا رفته، یک در لتره روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی و حده 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاش اینه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا دکتر بگیره، کدام رار بگیره؟ بلاک نفت داده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
سلام علیکم، وکیل گذر اجدار نماینده‌اش نیهنگ.
تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
سامی علاو سرمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کروی موتر بسیار بلند رفته و با موترانا که میگم چرا بلند رفته میگه که تیل بلند رفته. باز همی خاطر گفتین امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کروی تیل بلند رفته و یه باید پایین به
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
عزیزان شنونده، در این بخش تکرار کوتاه داریم به فشرده خبرهای افغانستان و جهان و پس از آن نوبت می رسد به نشر برنامه ساعت درسی. شرکت هوایی کش ایر ایران پروازهایش را به افغانستان آغاز کرد. با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی، اولین پرواز این شرکت دیروز جمعه به ولایت کندهار صورت گرفت. غلام جیلانی وفا، معاون اداره هوانوردی حکومت طالبان، گفته است که آغاز پروازهای شرکت کش ایر سهولت بیشتر در سفر بین افغانستان و ایران ایجاد می‌کند. علی رضا حاجی‌زاده، کنسول ایران در کندهار، گفته است که این شرکت هوایی هفته دو پرواز به کابل و کندهار اجرا خواهد کرد. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید که اجازه نمی‌دهد افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه‌های امن هراس افغان‌ها مبدل شود. او این صحبت‌ها را به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن 13 سرباز در رویداد میدان هوایی کابل مطرح کرد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده، در آن آمده است که آنها هنوز هم در تلاش کسانی‌اند که در حمله بر میدان هوایی کابل دست داشتند و در کنار 13 سرباز آمریکایی 170 افغان نیز در آن کشته شد. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که تا 5 میلیون نفر در 45 کشور همه روزه در پردگاه قحطی به سر میبرند. آنتونیو گوترش این مطلب را در توییت روز جمعه گفت. او افزود که میتواند از فاجعه جلوگیری کنند، اما با گفته او برای اطمینان از دریافت کمک به افراد نیازمند به اقدامات عاجل نیاز است. افغانستان هم از جمله کشورهایی است که میزبان فقر در آن خیلی گسترده و میلیون ها نفر در خطر گرسنگی تهدید می شوند. بر اساس آمار نهادهای ملل متحد، حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. وزارت خارجه جرمنی بازداشت یک شهروند آن کشور را در ایران به اتهام عکسبرداری از مناطق ممنوعه تایید کرد. این وزارت از ارائه جزئیات به رادیو فردای ایران در بخش رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی خودداری کرد، اما منابع به این رسانه ها گفتند که این مرد 66 ساله بیش از یک ماه است که در زندان ایران به سر می‌برد. بر اساس گزارش، این مرد در سفرش به ایران با موتورسیکل به چندین شهر از جمله تهران و تبریز رفته بود. اتحادیه اروپا گفتگوی اضطراری درباره رسیدگی به بحران انرژی را که بر اثر حمله روسیه به اوکراین ایجاد شده است برگزار خواهد کرد. پیتر فیولا، صدر اعظم جمهوری چک که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در توییت روز جمعه گفت که وزیران انرژی اتحادیه به زودی برای بحث در مورد اقدامات اضطراری مشخص برای رسیدگی به وضعیت انرژی نشست را برگزار خواهند کرد. تاریخ برگزاری نشست اعلام نشده است. اتحادیه اروپا که 27 کشور عضویتش را دارند، اقدامات را برای کاهش وابستگی خود به واردات انرژی روسیه انجام داده است. سپاس که تا این ساعت با ما همراه بودین و حال هم شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت درسی. الان نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنوندگان عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می شود. یادآوری می کنم که این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله عرض البلد و طول البلد می پردازیم. می شنویم که طولانی ترین عرض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه عرض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد می شود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در خود شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکتری عرض البلد ها به شمال می روند. این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطر که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست که در اگر شما در کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده می شه به رخشه کره مجسمه واضحه دیده میشه. عرض البلد دایره هایی رو میگیم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. حد از درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونه چیکار کنه پیدا کنه. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میشه. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چیکار کنیم نقاط مختلف روی نقشه زمین ما چیکار میتونیم پیدا کنیم که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیایی نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فرضی که قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد می شود. پس خطوط فرضی که از قطب شمالی شروع می شه و تا قطب جنوب ادامه داره یا می رسه به نام خطوط طول البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد می شود. چون تعداد مجموعه طول البلد ها 300 درجه می باشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن می باشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعیه و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود میچرخد که یک دور کامله تکمیل میکنه، که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشود. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز بس. که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکت وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول بلند در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول بلند در حالت غروب است. به حرکت انتقالی زمین، حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب صورت میگیرد که مدار آن بیضوی است. آفتاب در یکی از معراق‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می‌گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان شوهای آفتاب بالای دایره سرطان عمود میتابد، که در اول میزان فصل خزان شوهای آفتاب بالای دایره استوا عمود میباشد، در اول جد شروع فصل زمستان شوهای آفتاب بالای دایره جد عمود میباشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وضعی پیش میآید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت میگیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف 8 از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشند. بحیره‌های اروپا، بزرگترین بحیره برزم اروپا بحیره مدیترانه می باشد که بین سه برزم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین راه حمل و نقل بین اروپای غربی، جنوبی و برزم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می رود. عمق آن کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا، بحیره ناروی نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخبسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج های اروپا، موقعیت خاص جغرافیایی برازم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج ها در سواحل این برازم گردیده است. خلیج های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری درمانند و زمان لازم برای تخلیه و بالگیری اموالشان داشته باشند تا به لنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی هستند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. و همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند. به همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی‌های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا. اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیه قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تا وسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی آبها بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کل اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کردم، ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا هست که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه ای دارند. آب و هوای مدیترانه ای دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی، دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل قدیمی نیست و بیشتر بارندگی در فصل‌های خزان و زمستان است. منطقه مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می‌شود. به منطقه اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب اینکه رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوایان در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ‌بسته است. بادها، اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در مرز وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه، این مناطق در مرز وزش بادهای سرد و گرم قرار دارند. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهم. جغرافیای سیاسی اروپا. اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آبهای بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپین، از شرق و برزن آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدود گردیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می‌باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب راه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، سربستان و مقدونیه می‌باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک است، مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می‌باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است. از استاد می شنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می شود. در ادامه جهیل ها را خواهیم خواند و از استاد می شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل ها برای یک کشور چه منفعت های را در بر دارد. پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می‌خوانیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی به اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند می‌رسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری به 2570 کیلومتر دارد و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر میرسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر میرسد تشکیل میدهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده میشوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا میبینید. همه ما این بخش در استرالیا جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت داره و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل. جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی می باشد. جهیلان را می گوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل در جنوب جهیل این جهیل های دیگری به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینین این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کوه یا به یه حساب بگویم چهار طرفش خالی و ما بینش آب می باشد. این خودش نمایندگی از جهل می کند. بعد می آیم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد. تقریبا دو و سوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست، یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای باران های موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران آور، بادهای غربی در طول زمستان می‌وزند، یعنی زیاد باران می باشه. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما به یک فصل خشک در منطقه کوینزلند می باشد. این عکس که شما میبینین این خودش بیانگر اقلیم استرالیا میباشه و شما میبینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و این عکس که شما میبینین این هم برخی از بارندگی هایی است که در کدام اوسط در کدام جاهای استرالیا بارندگی میشه و اونجا باران میباره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کارخانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8 و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8 و 9 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
تا
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید؟ چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.